با سلام و روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید سر از امروز طبقه بندی شکایات ثبت شده آغاز می شود. بیش از 16,000 شکایت انتخاباتی در این کمیسیون ثبت شده است و ایران دیروز در آستانه تظاهرات گسترده احتمالی در چند ولایت این کشور خدمات اینترنت را متوقف ساخت و تدابیر شدید امنیتی را گرفته است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در جریانی برنامه میشنوید، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به ولایت بدخشان سفر کرد. اداره استخبارات هند از دسترسی به گزارش‌های خبر داده که دسیسه عملیات بر مراکز دیپلماتیک این کشور در افغانستان را نشان می‌دهد و رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که پارچه‌های طیاره میک-29 ساخت روسیه که دیروز در ولایت اردبیل این کشور سقوط کرده بود یافت شدند. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان سفر کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه از این سفر رئیس جمهور خبر داده است. در اعلامیه ارگ گفته شده که رئیس جمهور افغانستان در جریان این سفرش ضمن اشتراک در مراسم افتتاح شماره از پروژه های عامل منفعه با شماره از مقام های محلی، بزرگان قومی، علما، جوانان و زنان ولایت بدخشان هم دیدارهای جداگانه خواهد داشت. خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان از تدابیر شدید امنیتی به خاطر سفر رئیس جمهور به این ولایت خبر داده است. اداره استخبارات هند میگوید گزارش‌های را به دست آورده که دسیسه‌های عملیات بر مراکز دیپلماتیک این کشور در افغانستان را نشان می‌دهد. در این گزارش همچنان ادعا شده که اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI از لشکر طیبه و داعش خواسته که بر مراکز دیپلماتیک هند در افغانستان حمله کنند. هند میگوید یک تعداد از هندی‌ها از ایالت کرلا در صفوف داعش در افغانستان می‌جنگند. در این اواخر مقامات ولایت ننگرهار تایید کردند که در حدود 700 و داعش که در بین آنها باشندگان ایالت کرلای هندوستان هم شاملن خود را به مقامات این ولایت تسلیم کردن. استخبارات هند میگوید حمله بر مراکز دیپلماتیک هندوستان در افغانستان در پاکستان طرح‌ریزی می شود و یک باشنده لاهور به نام سیف الله بر آن نظارت می کند. در گزارش آمده که این حمله و یا عملات انتحاری خواهند بود و 5 تن برای آن آموزش دیدن. پاکستان تا حال در مورد این بیانات استخبارات هند چیزی نگفته. جسد سرباز آمریکایی که هفته پیش در انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت کندوز کشته شد به ایالات متحده آمریکا انتقال یافت. پنتاگون گفته که مایکل گلوب 33 ساله در جریان عملیات نظامی در کندوز زخم برداشت و بعد از آن درگذشت. گروه طالبان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته. در مراسمی که دیروز پس از رسیدن جسد این سرباز آمریکایی در ایالت دلاور آمریکا برگزار شد، رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی و جنرال مارک ملی رئیس ستاد مشترک لویدر استیزان آمریکا اشتراک کردند. این سرباز آمریکایی در حال در افغانستان کشته شده که واشنگتن برای رسیدن به یک توافق صلح با گروه طالبان تلاش دارد. مقامات افغان میگویند در تولید زعفران در مقایسه با سال گذشته 22% افزایش مشاهده می شود. زعفران افغانستان به تازگی یک بار دیگر در سطح جهانی از نگاه کیفیت مقام اول را کسب کرد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری افغانستان گفت سال گذشته حاصل زعفران افغانستان 16 تن بود و سال جاری به 20 تن می رسد. مقدار زیاد زعفران در ولایت غربی افغانستان کشت می شود، اما در سال جاری در ولایات بلخ، فاریاب و قندار هم زعفران حاصل خوب داشت. اکنون هم از منطقه و جهان. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که پارچه‌های طیاره میک-29 ساخت روسیه که دیروز در ولایت اردبیل این کشور سقوط کرده بود یافت شدند. آژانس نیمه دولتی فارسی ایران میگوید بانک موقعیت دقیق سقوط این طیاره نظامی مشخص شده، اما تا هنوز در مورد سرنوشت پیلوت این طیاره معلومات در دست نیست. رسانه‌های ایرانی میگویند ممکن محمد رضا رحمانی پیلوت این طیاره نظامی پیش از سقوط طیاره خودش را با فراشوت به زمین رسانده باشد. عملیات جستجو برای آقای رحمانی آغاز شده. طیاره میگ 29 ساخت روسیه دیروز از پایگاه هوایی تبریز در ایران برای یک پرواز آزمایشی پرواز کرده بود. نیروهای هوایی ایران مجموعه طیارات آمریکایی را در اختیار دارند که قبل از انقلاب اسلامی 1979 میلادی خریداری شدند. این کشور همچنان طیاره‌های روسی نو میک و سوخوی را خریداری کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز در مورد بحران لیبیا با همتای تونسی خود صحبت کرد. اردوغان بعد از ملاقات با قیس سعید رئیس جمهور لیبیا در یک کنفرانس خبری گفت آنها در مورد دست یافتن به یک آتش‌بس و راه‌های مختلف پروسه سیاسی در لیبیا صحبت کردند. این دو رهبر در یک زمان ملاقات کردند که شنبه گذشته پارلمان ترکیه پیمان همکاری‌های نظامی و امنیتی ترکیه با حکومت طرابلس در لیبیا را تصویب کرد. این حکومت از سوی ملل متحد به رسمیت شناخته شده و حمایت می‌شود. حکومت وحدت ملی لیبیا که در پایتخت این کشور حاکمیت دارد از چند ماه به این سو با قوای صاحب منصب سابق این کشور خلیفه افتر در جنگ می باشد. و بعد از آن که یک قطار آهن از خاک روسیه با گذشتن از یک پل جنجال برانگیز به منطقه غصب شده کریمیا داخل شد، اوکراین تحقیقات جنایی را در مورد آن آغاز کرد. ریل روسی که مربوط شرکت خط آهن گراند سرویس اکسپرس می باشد، روز دوشنبه از شهر سنت پیترزبورگ روسیه حرکت کرده و روز چهارشنبه به شهر سویستاپول کریمیا رسید. این پل توسط روسیه ساخته شده اولین بار است که یک ریل مسافربری از آن می‌گذرد. اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا ساختن این پل از سوی روسیه را محکوم نموده و آن را تعرض بر تمامیت ارضی اوکراین خواندند. برای ساختن این پل روسیه 3 میلیارد و 700 میلیون دلار مصرف کرده که طولانی ترین پل در اروپا به شمار می‌رود. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 دقیقه صبح با وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. رقم شکایات ثبت شده نزد کمیسیون شکایات انتخاباتی به بیش از 16,000 شکایت است. این کمیسیون میگوید طبقه بندی این شکایات سر از امروز آغاز می شود.
جریان تصنیف بندی آغاز شده و بعد از تصنیف بندی ها بررسی آغاز می شود. طرف های انتخاباتی نتایج کمیسیون ولایتی را قبول کنند. در غیر از او اشان اینا می تانند یک جریان دیگه استنافایی ما داریم.
با گسترش دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، راه‌های برقراری ارتباطات میان دختران و پسران در جامعه محافظه‌کار و سنتی افغانستان بیشتر شده. آیا این ارتباطات موفق ثابت شدن یا خیر؟
زیاد دختر به اندازه دیگه خراب شد. باور کن که از طریق فیسبوک پیدا کردن ما چون فیسبوک چی بلایی چی خدا بود که برامد در افغانستان.
یک بچه فیلیپینی در فیسبوک ریکوست روی کرد جا عروسی کردیم بدن.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که ایران امروز شاید برگزاری مراسم 40 روز قربانیان تظاهرات مایقرب است. به خاطر تدابیر این مراسم امنیت اتخاذ شده و همچنان خدمات اینترنتی در بسیاری از ولایات ایران قطع می باشد و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
ما رواج داریم که میگن دوانی به لباس افغانی می پوشند. اینجا آمدم او لباس افغانی است دزدوزی قدیمی همه پولیدک و نمی مشهدی و مره هم سرایشانه اینجا گفتم به میزسونه این خریداری کنم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه پنجم ماه جدید 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 26 دسامبر 2019 میلادی. فرشتنگو با همکاری میرحمد صافی در بخش تخنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، مرحله ثبت شکایات انتخاباتی در کمیسیون شکایات انتخابات دیروز چهارشنبه تکمیل شد و هزاران شکایت از تیم‌های مختلف در آن درج شدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید اول باید معلوم شود که چه مقدار از این شکایات مستند و قابل ارزیابی می باشند و بعد مرحله بررسی آنها را شروع می کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی 39 روز برای بررسی شکایات وقت دارد. جزئیات موضوع را سید سمی عباس می شنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید سر از امروز پنجشنبه شکایت ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری به کتگوری های مختلف تقسیم خواهد شد. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی زرمینه کاکر اظهار داشت که در مجموع 16200 شکایت ثبت شده و بعد از بررسی معلوم خواهد شد که چه تعداد آنها جدی هستند. دیروز آخرین روز ثبت شکایت ها بود. با در نظر داشت تعداد شکایت ها شک وجود دارد که کمیسیون شکایات انتخاباتی در وقت تعیین شده بتواند همه شکایت ها را بررسی کند. سخنگوی کمیسیون زرمینه کاکر افسود
جریان تصنیف بندی آغاز شده و تا زمانی که تصنیف بندی ها تمام نشه ما نمیتونیم در جریان بگذاریم این موضوع را که چقدر شکایات جدی است، کدام شکایت در اولویت قرار میگیره، کدام شکایت نمیگیره. بعد از تصنیف بندی ها بررسی آغاز میشه و طرف های انتخاباتی نتایج کمیسیون ولایتی را قبول کنند. در غیر از او اشا اینا میتونن یک جریان دیگه استئنافی ما داریم که در کمیسیون مرکزی است. 15 روز دیگه ان شاء الله کمیسیون مرکزی شکایت استئنافی را بررسی میکنه، بعد از اون ان شاء الله نتایج نهایی بر اساس قوانین و تعزلمنت ها اعلام خواهد.
خانم کاکر اظهار داشت که 8000 شکایت از سوی تیم ثبات و همگرایی ثبت شده، بیش از 2500 شکایت از سوی تیم دولت ساز، 4000 شکایت از سوی تیم حکمتیار و 15 شکایت دیگر از سوی تیم آقای نبیل ثبت شدند. از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فردا جمعه 3 ماه کامل می‌گذرد. زرمینه کاکر به رادیو آزادی گفت که تعداد زیاد از شکایت ها شاید اساساً مستند نباشند و شاید رد شوند. در اشاره به همین موضوع یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه فیفا میگوید
تکتا انتخاباتی در مرحله شکایت هم یک رقابت بران داختن و هر کدومشون کوشش میکنه که مقدار شکایت بالا ببرن و به مو گونه خود و مردم قانع بسازن که موضعشون برحق است. حالا که هم کیفیت شکایت است که چقدر یک شکایت میتونه تاثیرگذار باشه در قسمت تفکیک آرای معتبر و غیر معتبر، اسناد و مدارک با خود داشته باشه، توجیهات قانونی کافی با خود داشته باشه.
آقای رشید می افزاید اگر گپ به استیناف بکشد بار کمیسیون شکایات انتخاباتی سنگین خواهد شد و شاید نتواند در زمان تعیین شده کار را به پایان برساند. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که به زودی معلوم خواهد شد که چه تعداد از شکایت های ثبت شده به بررسی می‌ارزند. کمیسیون شکایات انتخاباتی به اساس قانون 39 روز وقت دارد که شکایت های ثبت شده کاندیدان را بررسی کرده و تصمیم نهایی را اعلان کند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان سفر کرده و ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه از این سفر رئیس جمهور غنی خبر داده. در اعلامیه گفته شده که در جریان این سفر رئیس جمهور غنی ضمن اشتراک در مراسم افتتاح شمار از پروژه های عامل منفعت با شمار از مقام های محلی، بزرگان قومی، علما، جوانان و زنان ولایت بدخشان هم دیدارای جداگانه خواهد داشت. جزئیات بیشتر از نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی میپرسیم که همین اکنون از بدخشان در یک تماس تلفنی به استودیو وصل شده. احمدی صاحب سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. اولتر بگوین که آیا رئیس جمهور افغانستان به بدخشان رسیده و اگر رسیده در این سفر کیا آقای غنی را همراهی میکنند؟
سلام بر شما، روزتان بخیر. البته حوالی ساعت 8:30 دقیقه امروز رئیس جمهور افغانستان با شماری از مقامات بلندپایه حکومت وحدت ملی به بدخشان آمدند، هرچند با هیچ یک از رسانه ها اجازه ندادند که از نزدیک تصویر بگیرند و ببینند که کیها با رئیس جمهور آمدند و فعلا در مقام ولایت بدخشان با شماری از متنفذین جوانان به گونه جداگانه دیدار دارند و تا حال هم رسانه ها هم اجازه ندادند که داخل بروند. و گفته میشه که در این سفر رئیس جمهور شماری از پروژه ها که 7 پروژه امن منفعه است در بدخشان یاره استفاده میکنند.
در پروژه های امن منفعه که شما 7 شماره را خواندین، آیا معلومات است که کدام پروژه ها شامل هستند؟
بله، سرک 44 کیلومتر سرک بهارک فیض آباد که نو ولسوالی را با شهر فیض آباد وصل میکند، تقریبا 8 ماه قبل کاری از این به اتمام رسیده بود. این استفاده میکنند مسجد خرقه مبارک و همچنان سرک بهارک شکاشم، بند برق شورابک و یک مسجد هم قرار است که افتتاح کنند به نام مسجد ادگاه در شهر فیض آباد. این از جمله پروژه هایی است که امروز رئیس جمهور یاره یک افتتاح میکنه.
تشکر. و احمدی صاحب اگر از تدابیر امنیتی در فیض آباد بگوین که با آمدن رئیس جمهور تدابیر امنیتی در شهر فیض آباد چگونه است؟
بله، البته شهر فیض آباد تقریبا نایه 8-9 از چندین سال به این طرف از سوی مخالفان مسلح دولت اداره میشه، یعنی در 6 کیلومتری مقام ولایت مرز هم طالبا وجود داره. به همین مناسبت نیروهای مشترک امنیتی شامل اردو و همچنان امنیتی ملی و پلیس از 3 روز به این طرف تدابیر شدید امنیتی گرفتند، در کوههای بسیار بلند در اطراف شهر فیض آباد یا پوسته گذاری کردند، گزمه دارن از 3 روز به این طرف. همچنان داخل شهر فیض آباد از سوی PPS یا گارد رئیس جمهور محافظت میشه و همچنان دکانهایی که نزدیک به مقام ولایت و قماندانی امنیه و جای نشست رئیس جمهور است همه اینا بسته شده و رفت آمدن در شهر کنه فیض آباد هم بسیار بطیس و اجازه به هر کس نمیتن.
بسیار زیاد تشکر از شما نعمت الله احمدی، خبرنگار رادیو آزادی را از بدخشان با خود داشتیم، جایی که رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز در آن سفر کرده و در این سفر شمار از وزرا هم رئیس جمهور همراهی میکنند. خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان میگه که تدابیر شدید امنیتی از 3 روز به این طرف در بدخشان به خصوص در فیض آباد مرکز از این ولایت گرفته شده و پسته های امنیتی هم به خاطر تامین امنیت ایجاد شدن. به گفته خبرنگار رادیو آزادی در جریان سفر رئیس جمهور غنی 7 پروژه امن منفعه را افتتاح میکنه و همچنان با شمار از جوانان، زنان، بزرگان قومی، علما و مقام های محلی بدخشان هم دیدارهای جداگانه خواهد داشت.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختن از جاوید نعیمی میشنویم.
روزنامه لاس آنجلس تایمز مطلب را در مورد ربودن شماره از اعضای حرکت مردمی صلح نشر کرده است. موتر حامل اعضای این حرکت روز سه‌شنبه در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا از سوی طالبان توقف داده شد. مسعود بختور معاون والی فرا به رادیو آزادی گفت که طالبان 27 تن از اعضای حرکت مردمی صلح را با خود به ولسوالی گلستان بردند. دور تازه سفر حرکت مردمی صلح حدود 2 هفته پیش از هلمند آغاز شد. آنها سپس به هرات رفتند و خواستند از آنجا به بادغیس و غور بروند، اما نسبت خرابی آب و هوا به فرا بازگشتند. روزنامه لاس آنجلس تایمز نوشته که طالبان در ولایت فرا حضور فعال دارند و مسئولیت ربایندگی را نپذیرفتند. اما بسم الله وطن دوست، سخنگوی حرکت مردمی صلح میگوید بزرگان قومی در ولایت فرا دست به کار شدند و گفتگوها را با طالبان در مورد رهایی این افراد آغاز کردند. معاون والی فرا هم به رادیو آزادی گفته که شمار از بزرگان قومی و عالمان دینی چهارشنبه به ولسوالی گلستان فرستاده شدند تا در مورد رهایی اعضای حرکت مردمی صلح با طالبان گفتگو کنند. روزنامه لاس آنجلس تایمز به نقل سخنگوی این حرکت نوشته که ارتباط‌های تلفنی قطع است و بنابراین مشکل به نظر می‌رسد که با ربوده شده ها تماس برقرار شود. روزنامه در ادامه نوشته است طالبان تقریبا همه روزه بالای نیروهای افغان آمریکایی و مامورین حکومت افغانستان حمله می‌کنند و از جانب دیگر گفتگوهای صلح را با هیئت آمریکایی آغاز کردند. طالبان در ماه جون هم شمار از اعضای حرکت مردمی صلح را با خود برده بودند که پس از چند روز رها شدند. در ماه اکتبر امسال نیز طالبان شمار از اعضای این حرکت را در ولایت لوگر گرفته بودند که امان روز آزاد شدند. روزنامه بریتانیایی اندپندنت به آلودگی هوای شهر کابل و پیامدهای خطرناک آن تمرکز کرده است. روزنامه به نقل از شمار از باشنده های کابل نوشته که آلودگی هوا را در تمامی فصلها به ویژه زمستان مرگبارتر و خطرناکتر از انتحار و انفجار می دانند. اندپندنت فارسی خواست آنها را هم برجسته ساخته که گفتند حکومت افغانستان باید برای رفع این مشکل توجه جدی کند، در غیر آن این وضعیت باشنده های کابل را به زودی نابود خواهد کرد. استفاده از مواد سوختی غیر معیاری در هزاران خانه، هتل، رستوران، حمام، تنورهای نانپزی و کارخانه های کوچک هوای شهر کابل را در جریان زمستان بیشتر از هر زمان آلوده می سازد. به نوشته اندپندنت فارسی کابل بیش از 5 میلیون جمعیت دارد و در سالهای اخیر از آلوده ترین پایتخت های جهان معرفی شده است. در ادامه آمده که از سالها به این سو حکومت افغانستان و نهادهای مسئول برای مشکل آلودگی هوا به ویژه در شهر کابل توجه لازم نکردند. روزنامه همچنان می نویسد در حال حاضر آلودگی هوای کابل همه را به شمول رئیس جمهور اشرف غنی نگران ساخته است. آقای غنی میگوید کسانی که از مواد سوختی غیر معیاری استفاده می کنند باید به پنجه قانون سپرده شوند.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
از برقراری روابط میان دختران و پسران با استفاده از شبکه‌های اجتماعی در جامعه سنتی افغانستان تا لحظات دیگر گزارش داریم. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که امروز پنجشنبه مراسم 40 روز قربانیان مظاهرات اعتراضی مای عقرب در ایران برگزار می شود. در آستانه این مراسم که از سوی خویشاوندان قربانیان مد نظر گرفته شده است، در یک تعداد ولایات ایران خدمات اینترنتی برای تماس به خارج قطع شده و تدابیر امنیتی جدی هم گرفته شده. جزئیات موضوع را از سید سمی عباس می شنوید.
در آستانه 40 روز قربانیان ماه عقرب در ایران، در مورد بازداشت خویشاوندان قربانیان، افزایش تدابیر امنیتی و قطع ارتباطات اینترنتی در بعضی از مناطق ایران خبر داده می شود. خبرگزاری نیمه رسمی ایران ایلنا از قول یک منبع وزارت مخابرات و تکنولوژی این کشور نوشته است که می گوید به دستور مقامات امنیتی ارتباطات اینترنتی توسط تلفن به خارج در ولایت البرز، کردستان، زنجان و فارس قطع شده است. به گفته این منبع شاید در ولایات دیگر ایران هم اینترنت قطع شود، اما در داخل ایران اینترنت قطع نخواهد شد. در جریان اعتراضات ماه عقرب هم حکومت ایران اینترنت را قطع کرده بود که بعداً تدریجی فعالیت آن آغاز شد. اما چنین پیش بینی می شد که در جریان مراسم 40 قربانیان برای جلوگیری از اعتراضات گسترده و نشر خبرها در مورد آن باز هم خدمات اینترنتی را متوقف بسازند. شبکه تویتر نت بلاکر که پرچاوی های اینترنت را در سرتاسر جهان نظارت می کند، روز چهارشنبه تایید نمود که در چندین بخش ایران فعالیت اینترنت قطع شده است. در نزدیکی شهر تهران هم در مناطق کرج، ملارد، فردیس و محمدشهر مردم از نبود خدمات اینترنتی شکایت کردند. در همین حال مقام وزارت مخابرات ایران گفته است برای قطع کردن خدمات اینترنتی کدام حکم از ارگانهای قضایی گرفته نشده است. از سوی دیگر دیروز در پایتخت ایران تهران و شهرهای دیگر این کشور پلیس ضد شورش و دیگر مامورین امنیتی دیده می شدند. این اقدامات پس از آن آغاز شده است که خانواده ها و خویشاوندان یک تعداد از قربانیان مظاهرات ماه عقرب در ایران امروز 5 جدی برای 40مین روز قربانیان خود مراسم را ترتیب دادند. سازمان عفو بین المللی امنیستی اینترنشنال می گوید در جریان تظاهرات ماه عقرب که بعد از بلند رفتن بی سابقه نرخ نفت در ایران مردم به سرک ها برآمده و دست به اعتراضات زدند، دست کم 304 نفر کشته شدند. مقامات ایران ارقام نشر شده در مورد تلفات مظاهرات توسط امنیستی اینترنشنال را رد کرده، ولی خودشان کدام رقمی را در این مورد نشر نکردند. مقامات ایرانی ادعا می‌کنند که آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی در تحریک این اعتراضات در ایران دست داشتند. رادیو آزادی.
همانطور که پیشتر هم گفتم با گسترش دسترسی به شبکه‌های اجتماعی راه‌های برقراری ارتباطات میان دختران و پسران در جامعه محافظه‌کار و سنتی افغانستان بیشتر شده. فیسبوک بیشتر از همه شبکه‌های اجتماعی در افغانستان استفاده میشه. این شبکه تامین ارتباطات را بسیار ساده ساخته. جوانان بسیار از آن به عنوان ابزار همسریابی هم استفاده میکنن. اما رابطه پسر و دختر از این طریق الزاماً موفقیت آمیز نیست. اگر رابطه ها از این طریق با شکست مواجه شود، دختران به دلیل آسیب پذیری اجتماعی با مشکلات بیشتر مواجه می شوند. همکارم فرشتن نداس کابل گزارش را در این مورد تهیه کرده.
وقتی من وابسته او شده بودم، یعنی عاشقانه دوستش داشتم، امرش صادق بودم، صداقت داشتم، وابسته داشتم.
راهله در دنیای مجازی با پسر دوست شد. این محصله 23 ساله یک سال پیش بعد دوستی با این پسر پایان داد، اما هنوز آثار این رابطه را در زندگی خود احساس می کند. رابطه فیسبوکی راهله 2 سال دوام کرد. او را به لحاظ روحی وابسته دوست پسر سابقش کرد، اما منجر به ازدواج نشد.
وقتی من وابسته او شده بودم و خواستم که یعنی به این رابطه ما یک نام مثبت بتم، وازی خواستار شدم که به من باید خواستگاری روان کنن. وقتی مادرشان آمدن، یعنی نمیفهم که از دیگاه اونا من یک شخص متفاوت بودم و اونا جواب منفی خانوادش برش داده باشن، ولی از طرف خانواده ما کدوم مشکل نبود.
راهلم میگوید اگر از آغاز میدانست که به دلیل برقراری این رابطه از همه خوشی های زندگی محروم میشود، هرگز به چنین رابطه دل نمیبست. با گفته راهله پس از جدایی روزهای بسیار سخت را سپری کرد.
یعنی یک صدمه روحی بسیار شدید متقبل شدم. بسیار وقت نتونستم به دانشگاه من برسم. در مقابل فامیلم خلاصه واقعا نمیخواستم که بیشتر ظاهر شوم. یعنی من وجدانم پیش خود عذاب میکشیدم که من چی اشتباه داشتم، چی عیب داشتم که بچه آمد، خانوادیش آمد، ولی بعد از اون مرا رد کردن.
مانند راهله دختران و پسران دیگری هم هستند که چگونگی برگشت به زندگی عادی را بعد از چنین رابطه سخت دشوار می دانند. نوید که در چنین رابطه شکست خورده می گوید 3 سال قبل با دختری از طریق فیسبوک آشنا شد و در این مدت روابط بسیار خوبی نیز داشت، اما پس از این مدت دختر او را ترک کرد و با پسری در خارج از کشور نامزد شد.
مسیجای مرا جواب نداشت، دیدم که شمارهش تبدیل کرده بود، امروز تماس گرفتم گفتم چرا از من خفه هستی، گفت مشکل دارم نمیتونم برات بگویم. تا که از دوستایش من خبر شدم که امروز یکی کس دیگر که از خارج آمده بود امروز از اون نامزاد شده بود. بعد از اون بسیار فشار روی بالای من زیاد شده بود، نه از درسایم پس ماندم.
برقراری ارتباط بین پسران و دختران جوان از طریق شبکه‌های اجتماعی نگرانی‌های مادران و پدران را نیز برانگیخته است. ماجان نگران روابط فیسبوکی دخترش است.
وضعیت دختر به اندازه دیگه خراب شد. باور کن که از طریق فیسبوک پیدا کردن، مچ می فیسبوک چی بلایی، چی خدا بود که برآمده افغانستان. در مکه تو دختر بود که هیچ مرچه زیر پایش آزار نمی افتکن. به اندازه دیگه حوصله مرا بیخی بایم سر کردن.
اما در این میان دختران و پسران هم هستند که پس از ایجاد رابطه از طریق صفحات اجتماعی با هم ازدواج کرده و خوشحالند. زهرا پس از برقراری رابطه فیسبوکی با یک جوان فیلیپینی ازدواج کرد. او از ثمر این رابطه بسیار خوش است و بختش تا کنون پایدار است.
یک بچه فیلیپینی در فیسبوک ریکوست روی کرد. تقریبا یک سال ما با هم مسیج کردیم، اینجا عروسی کردیم بعدن و مدت 3 سال میشه که باز دوباره فیلیپین آمدم و همراه خانواده خیلی دوست داشتنی شوهرم زندگی میکنیم.
فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی کاربرد خوب و اثرگذاری در اجتماع دارند، اما هر رابطه فیسبوکی و دیگر شبکه‌های اجتماعی الزام پایان موفقیت آمیز و خوشحال کننده ندارد. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با برقراری چنین رابطه قربانی فریب، آزار و رابطه ناموفق شدند.
شش جدید.
تجاوز روزها بدترین روز است، سیاترین روز است.
40 سالگی هجوم شوروی پیشین به افغانستان.
روز بعدی که دادم خیلی می بمبارد، یعنی می حمله های وحشیانه که میکردن. اینا این روز دیگه در خاک وطن نگردید.
گزارش های اختصاصی از رادیو آزادی در شش جدی بشنوید، ببینید و بخوانید. FM 100.5 و آزادی رادیو .com.
نونیم صبح به وقت کابل از فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به شهر فیض آباد مرکز این ولایت رسیده است. اداره استخبارات هند میگوید گزارش هایی را به دست آورده است که دسیسه های حمله بر مراکز دیپلماتیک این کشور در افغانستان را نشان میدهد. مقامات افغان میگویند در تولید زعفران در مقایسه با سال گذشته 22% افزایش مشاهده می شود. گفته می شود که افغانستان امسال حدود 20 تن زعفران تولید کرده. رسانه های ایرانی گزارش دادند که پارچه های تیاره میگ 29 ساخت روسیه که دیروز در ولایت اردبیل این کشور سقوط کرده بود یافت شدند و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز گفت که با قیس سعید رئیس جمهور تونس در مورد دست یافتن به یک آتش بس و راه های مختلف پروسه سیاسی در لیبیا صحبت کردند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شن، نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن گزارش داریم روسیه که در 20 سال حکومت ولادیمیر پوتین چی نشیب و فرازهای را طی کرده. پوتین 20 سال پیش از امروز، یعنی در 31 دسامبر 1999، سرپرست ریاست جمهوری روسیه شد و در حال حاضر 4مین دوره خدمتش به حیث رئیس جمهور را سپری میکنه. زرغونه منگل نگاه انداخته به روسیه آغاز حاکمیت پوتین و روسیه امروز 20 سال تحت حاکمیت پوتین.
زمانی که پوتین در سال 2000 بر کرسی ریاست جمهوری روسیه تکیه زد، این کشور هر سال 500,000 تن را از دست می داد. بعد از سقوط اتحاد شوروی سابق در سال 1991، نفوس روسیه رو به کاهش نهاد. این بحران دموگرافیک یا جمعیت در سال 2008 به پایین ترین سطح آن رسیده بود. در سال 2013 برای اولین بار سطح تولد در روسیه بیشتر از سطح مرگ و میر در دوره ریاست جمهوری پوتین بود. روسیه برای آن که بتواند کمبود جمعیتش را جبران کند، در نظر دارد تا سال 2025 تا به 10,000,000 مهاجر روسی زبان را پذیرفته و با آنها تابعیت بدهد. ملل متحد پیش بینی کرده است که روسیه شاید تا سال 2050 حدود 15% نفوذش را از دست دهد. اوسط عمر مردان در 20 سال حاکمیت پوتین 7 سال بلند رفته است، ولی هنوز هم این رقم بیش از 10 سال کمتر از اوسط عمر زنان روسی و 14 سال کمتر از اوسط عمر مردان ژاپنی است. اقتصاد روسیه در حاکمیت 20 ساله پوتین چگونه بوده است؟ روسیه در سال 1998 یعنی یک سال پیش از آغاز حاکمیت پوتین با یک انفلاسیون 85% مواجه بود، ولی این رقم کاهش قابل ملاحظه یافت. بعد از بحران مالی سال 2008 و 2014 سطح انفلاسیون در روسیه 14.5% بود. با رئیس جمهور شدن پوتین، صادرات و واردات روسیه سیر ثابت داشته است، ولی در سال 2009 به دنبال جنگ روسیه با گرجستان و در سال 2015 بعد از الحاق کریمیا با خاک روسیه و آغاز تحریمات بر مسکو، صادرات و واردات روسیه متضرر شدند. توانایی های نظامی روسیه در دوران حاکمیت 20 ساله پوتین چگونه بوده است؟ بودجه نظامی روسیه در سال 2018 4% GDP یا حواید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می داد که این رقم خیلی کمتر از عربستان سعودی در همان سال بود، ولی بیشتر از آمریکا. در بخش مصرف روسیه ده چند کمتر از آمریکا مصارف نظامی داشته است. سیر محبوبیت پوتین در 20 سال حاکمیتش در روسیه چگونه بوده است؟ چند ماه بعد از مراسم تحلیف پوتین در سال 2000 میلادی، وی به سبب نحوه برخورد با تراژدی تحت‌البحری کوشک مورد انتقاد قرار گرفته بود و سطح محبوبیت وی در بین مردم روسیه 64% بود. 8 سال بعد از آن، بعد از جنگ گرجستان، محبوبیت پوتین به 80% رسید. پوتین بعد از الحاق کریمیا با خاک روسیه در سال 2014 محبوب ترین بود، ولی در سال 2018 بعد از امضای یک سند جنجالی تقاعد از محبوبیت پوتین کاسته شده و به پایین ترین سطح آن یعنی 66% رسید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به برنامه. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، این که صلح با حقوق بشری چی رابطه ای دارد و چی زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند. خب، مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. لطف کرده بگوین که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر را به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای 3 نسل هست: نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرم. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم، شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفاً به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست، صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بینان یک بشر، بینان یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک از زیرمجموعه های حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ داره.
خب، البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چی نقش به خاطر تامین صلح داره؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی زینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوه، یعنی بدانه که به عنوان انسان، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، هم رقمی که ما حق داشتن مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستند و اینا هم این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شود و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونم بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بده. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستن، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شود به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنند. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقتی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابد؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردیم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه، و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فراراه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شود. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر مار میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته، چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از این اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است، تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود، یعنی آموزش در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ای ایجاد شود و ای تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه‌های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه‌ها ما باید مد نظر بگیریم، به عنوان یک اصل طلایی و اصل محوری.
خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چی چیزا سبب میشه ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه ای که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه ای که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم، به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته، اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوق بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه وجود نداشته باشه، اونجاست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت، من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، امروز در مورد گند افغانی، یکی از لباس‌های محلی افغانی گپ می‌زنیم که هر قدر کهنه و قدیمی باشد، به همان اندازه ارزشش بیشتر می‌شود.
طبقه بسیار زین و خوشی دزدوزی‌های خوشی بود که می‌دیدی این ارزان تا شدت کنها بیایی ببینی شما.
چرا شماری از مردم بیشتر کلاهای قدیمی افغانی را میپسندند؟
این لباس ها است که امروز زمان های قدیم مدل های افغان که در نشریه بود به نام آریانا، اینی لباس ها در جای اونمو دختر خانم ها بود.
زنان و دختران در کجا و در کدام محافل کلاه افغانی میپوشند؟
کلاه افغانی عنانات محلی ماست که در زیادی محفل ها خانم ها از استفاده میکنند.
تاریخ گند افغانی به کجا میرسد؟
با آمدن عرب ها یک تمدن عربی با تمدن اسلامی و تمدن افغانی گره خورد، یک شکل دیگه برخورد گرفت.
امروز درباره این موضوعات صحبت می شود. در شروع از پیشینه گند افغانی می گوییم و با بعض مردم نیز در مورد ارزش کالای افغانی صحبت کردیم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است. با رادیو آزادی باشید. لباس‌های محلی به خصوص گند افغانی نقش مهم و خاصی را در پاسداری از هویت اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان و ارزش‌های ملی این کشور ایفا می‌کند. گند افغانی نه تنها در افغانستان بلکه در برخی کشورهای دیگر نیز علاقمندان دارد و زنان افغانی که در خارج کشور زندگی می کنند نیز از لباسهای افغانی که خیلی قدیمی باشد در بعضی روزهای خاص از آن استفاده می کنند. گند افغانی هنوز هم در داخل افغانستان مشتریان زیادی داشته و در روزهای جشن و دیگر محافل خوشیشان از آن استفاده می کنند. با گفته فروشنده های آن، در گذر زمان تغییرات در شکل و دیزاین کالای افغانی به میان آمده است. بنابر اظهارات این دکانداران، در ابتدا زنان قرا و قصبات این گونه کالاها را از چند رنگ تکه ساخته و یخن و آستین های آن را شیشه دوزی کرده و پیسه های نقره‌ای، مشهدی و پولی ها را در آن می دوختند و امراه با چادر سبز و یا گلابی و پیزار قرص زری می پوشیدند. اما با مرور زمان شکل گند افغانی تا جای تغییر کرد. قسمی که پیراهنش هم مثل سابق کوتاه و هم به شکل ماکسی یا دراز ولی کم چسب شده و رنگ روشن آن به رنگ‌های کمرنگ تبدیل شد. در این اواخر گند افغانی دوباره به همان شکل قدیمی دامن و آستین‌های آن کلان شده که بعضن به شکل کوتاه و برخی ها به شکل دراز با همان دوخت قدیمی می پوشند. شریف الله دوست عضو علمی اکادمی علوم افغانستان در مورد پیشینه لباس یا گند افغانی توضیحات دارد.
تاریخچه کالای افغانی برمیگردد به دوره‌های قبل از اسلام. ما از روی مسکوکات و از روی مجسمه ها که به دست ما آمده می‌بینیم پیش از اسلام هم زنها چادر به سر می‌کردند. با وجود چادر یک چیز دیگه جالب که اصلا در شریعت او نامده او کلا بود به سر می‌کرد و گیسوهای خود عقب می‌انداختند. ما دازه که وقتی اسلام مقدس آمد با چادر یا حجاب رایج شد. با آمدن عرب‌ها یک تمدن عربی با تمدن اسلامی با تمدن افغانی گره خورد، یک شکل دیگه بر خود گرفت. در کل پاولی داشت، سکه ها طلایی بود، همین جریان داشتند تا قرن 19 و 20. با آمدن صنعت ماشینی است است این رونق کاسته شد، ولی باز هم ما می‌بینیم که زنهای افغان کوشش میکنه که فرهنگ دیرینه خود حفظ کنه.
شماری از فروشنده های گند افغانی در شهر نو کابل میگویند که حالا بیشتر مشتریانشان هم کالاهای افغانی با دوخت سابق را میخرند. با گفته این دکانداران، آنان این لباس های قدیمی افغانی را از ولایات خوست، گردیز، ننگرهار و وردک جمع آوری کرده و با کم تغییر دوباره به فروش میرسانند. همکارم شمیلا جاوید به کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل رفته و با یکی از دکانداران لباس های افغانی و مشتریانش صحبت کرده است. توجه شما را به این گزارش کوتاه جلب می کنیم.
با پیرانی آسمانی چادر ماشی باز آمدی ای دلبر من ماندن باشی.
شنونده عزیز، ما فعلا در کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل هستم و می خواهیم داخل یکی از دکانهایی شوم که اکثرا لباس های افغانی گذاشته شده. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
قسمی که میبینیم در دکان شما اکثرا لباس های افغانی فروخته میشه، گفته میتونین که این لباس ها را خودتان میدوزی یا از جای دیگه میارین؟
این لباس ها به دو رقم است. این طرف که میبینی شما یا لباس های سابقه است که ما از طرف های وردک و پکتیا و خوست و زدران و قندار و المند و اینجا میاریم، خیاط داریم، ترمیم میکنیم. شرمه و این پیسگک ها، این قران یارا که این رقمی ها پیسگک ها رو میبینین، چیزی خودشان هم داره، چیز دیگه ما هم اضافه میکنیم. این یک ذره قیمتش بالاست.
تو که قیمت هست؟
این لباس های هست که امو زمان های قدیم مدل های افغان که در یک نشریه بود به نام آریانا، اگر عکسش رو ببینید، اینمی لباس ها در جای اونمو دختر خانم ها بود. باز بخصوص تا دی تاریخ های نو خانم ملک و میرا، خانم زایر خان، عکس های از اون که از اینمی لباس ها استفاده میکنن و در این طرف های خارج ذات مردم میبرد. اوجه مردم ما و سایر کسایی که به تاریخ کهن افغانستان معلومات دارن و علاقه دارن خریداری میکنن.
خب اما در این راسته که قسمی دیده میشه اکثرا لباس های افغانی است که تازه دوخته شده، این چگونه؟
این لباس های است که ما خودمون دیزاین میتیم. این لباس های نو این شما ایش سعی کنین اینی هم است. زیادتر از اگه متوجه باشین طبقه جوان حال ایره میخرن با در روزای چه اگام جشن و اگام گپ سخن از زیاد ما فروش داریم با روسیا و اینا هم که میبرن.
بله، همی لباس های قدیمی قسمی که دیده میشه بعضشان از یک رنگ تکه ساخته شده و بعضشان چند رنگ از فکر کنم بخمل است.
بله بله، یا تکایی است که بسار به ندرت حال پیدا میشه. این بخمل هم کسی بخمل جرمنی است دیگه براتون بگم. اون زمان ها تکا زیادتر رواج بود. میبینین که از سر یک درز میریم جو ما خیاطای بسار ماهر داریم. مثلا اینی لاجوردی میبینین که اینه ما شوشتیم پس تو زدیم بخاطر کم رنگ از او کت از او یک نمره شود.
و امی مورایی که در سر شانه و آستین و کمر از یست ای از مسابق بود. بوده یا خود شما این نصب کردید؟
این زیادترش از اون سابقه متمونده و یک ذره دیگه شم که کمبود می باشه، مثلا کنده و دیگه می باشه، خود ما نمو به حساب پیوند میدیم.
لازم قیمتش چطور است باز وقتی که به فروش میرسونین امی لباسای سابقه و قدیمی افغانی را؟
نظر به اینو قیمتش از هر یک بالاست، این زیاد مردم و طرفا میخره خارج میبرند. این نو کسا این خود ما جور میکنیم. باز برای ما یک خوبی دیگه داره که کراز زیاد میره. یک قسمت عروسی داره، باز این ماتیکا و این گپ سخن دیگه شم مینی کوزه است و این توکری و این گپ سخن است، خوب است، کراز زیاد میره.
بسیار زیاد تشکر. آله میخوایم که با مشتریاتون صحبت کنیم.
بفرمایید.
سلام مادر جان.
علیکم بچه جانم.
امروز به خاطر چی اومدین اینجا؟
امروز به خاطر شنویم توی برادرشم. ما رواج داریم که گندگانی به لباس افغانی می پوشن. اینجا آمدم او لباس افغانی است، دزدوزی قدیمی، همه پولیگک و نمی مشهدی و اینمی چیزا کار شده. ما را هم سرایشانه اینجا گفتم به میزونه این خریداری کنم.
بسیار خوب. خودت در سابقا زمانی که جوان بودی لباس های افغانی استفاده می کردی، کدام دیزاین بودم و لباس ها که شما می پوشید؟
سابقا بسیار دیزاین های خوبشی، دزدوزی های خوبشی بود که می دیدی. این اگم تا شده کانها بیایی ببینی شما این اون تونایی ها بودن، یه سرایشان های درد دامن دلگ می دادن از اون پولیگک ها که نمی رست مرواز جنانات ما دیگه بچه جان.
خب مادر جان تشکر از خودش. آله می خواهیم که امرای آروس صحبت کنم که این چطور لباس های افغانی که در دکان از خوش آمده یا نی؟ خدا معرفی میکنی نام چی است؟
نام زرمین است. آمدیم این لباس افغانی رو خوش کردیم، بسیار بدلم بود، اما سابقه دوزی بود، می انتیک از جخور است، مرواج است.
خب تشکر از خودش.
لباس های افغانی که جذابیت خاص خود را دارد، نه تنها افغان ها بلکه خارجی ها هم به این لباس ها دلچسپی دارند. از جانب دیگر برخی از زنان می گویند چون لباس افغانی قیمتی است آنها نمی توانند بخرند. لطیفه باشنده شهر چاریکار ولایت پروان در این مورد می گوید:
کالای افغانی عنانات محلی ماست که در زیادی محفل ها خانم ها از استفاده میکنن، اما از بازار که بگیره بسیار قیمتی است، از زود گرفتن میتونم. در دکان ها یک ذره ارزان به فروش برسه بسیار خوب میشه، یکی توانش داره که بگیره با کرا یا بخره، یکی نداره. وقتی محفل میشه باز محفل از خودگی باز کرا میگیرم از دکان ها از بازار. کراش بسیار قیمت است دیگه، مجبور هستیم که بگیریم.
اما عده از زنان دیگر به این نظرند که هرگاه زنان کم خود را زحمت بدهند، می توانند خودشان در خانه برای خود و دیگران کالای افغانی بدوزند. با گفته فیمه باشنده کابل، لباس افغانی که زنان در خانه برای خود می دوزند نسبت به بازار ارزان تر تمام می شود. خانم فیمه که خودش با دوختن کالای افغانی مهارت دارد، در مورد مواد ضرورت کالای افغانی می گوید:
به نظر ما اگر امی لباس های افغانی را خانم ها اگر در خانه بدوزن، ای بسیار مقبول تر و نظر به بازار اقتصادی تر، و ای که اگر از دیزاین های قدیم استفاده کنن ای بسیار مقبول می آید. در بازار کس هم قیمتی است، اما کیفیت پایین داره و ای زود دست می ده. و اگر خود یک خانم به ذوق خود بره بهترین تکه را بگیره، بازی را به شوق ذوق خود جور کنه و امی موادی که به ضرورت میشه، مثلا پولیسته ماست، دیگه شیشه به خاطر دوختن یخنش، دیگه مشهدی است، اینا را اگر خودش بره بخره ای بسیار ارزان برش میفته و ای را خودش به میخواست خود جور کنه بسیار مقبول میآید. خودم هم همیشه بر خودم، بر دوستایم، بر اعضای فامیلم که آماده میکنم خودم میدوزم، به می شکلی که پیشتر براتون ذکر کردم به می شکل ما میدوزم، بسیار مقبول میآید و ای در محفلی که اینا استفاده میکنن میپوشن همگی میگه شما ای را از کجا خریدید؟
خب دوستان شنونده، به هر اندازه‌ای که کالای افغانی سابقه و قدیمی باشد، با همان اندازه ارزش، زیبایی و قیمت آن بالاتر است. با امید اینکه محافل خوشیتان با لباس افغانی رنگین باشد، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می دهیم. تا برنامه بعد، خدا حافظ.
چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی،
بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر که در سرام هستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی.
جای سرمز چشمی تو خواب میریزه، بجای سرمز چشمی تو خواب میریزه، بجای خندق لعل شراب میریزه. تو از صوفه خوشی همیشه گفته تری، هر نگاه تو سخت آفتاب میریزه.
خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی.